این توقفگاهی هستیم که اونجا مراسم امضای کتاب دارن.
خب انگار هر سوالی درباره نویسنده‌های ناشرا داشته باشم میتونم از شما بپرسم.
با کمال میل بهت جواب میدم. هر کتابی از تو مغازه میخوای میتونی برداری.
خیلی از کتابایی که نخوندم اینجا هست.
هر کدوم رو میخوای بگو، میدم بچه ها برای تا کلوی بیارن.
ممنونم آقای کیبل.
میتونی منو بروس صدا بزنی؟ خب من باید یه تلفن بزنم. شما میتونی بری کافی شاپ طبقه بالا قهوه‌ت رو سفارش بدی.
از لطفتون ممنونم. مرسه مرسه. باورم نمیشه اینجا این میز
این رستوران تو رو یاد چیزی میندازه.
تو دقیقا پشت میز نشستی که من هر وقت با مادر بزرگم میومدم اینجا پشت این میز نشستی. تز عاشق رستوران ریتز بود. البته اون ثروتمند نبود، ولی دو سه بار تو هر تابستون لباسه شیکمونو میپوشیدیم و با هم میومدیم اینجا و پشت همین میز چوب بلود میشستیم.
پس مادر بزرگت پولدار نبود؟
البته به خودی سخت نمیگرفت، صرف جویی میکرد.
نمیخوای بشینی؟
میدونم کنجکاوی که نتیجه اولین دیدارم با بروس کیبل رو بدونی. خب همون چیزایی که توی ایمیلت برات نوشتم همونا.
به نظرت چجور آدمی اومد؟
خیلی محترم و با شخصیت. ببخشید، مطمئن شدم که تو زیر زمین جایی برای نگهداری کتابای با ارزشش داره، خودش گفت، ولی حرفی از گاف صندوق نزد.
متوجه رفت و آمد یا تلفن مشکوکی نشدی؟
نه همه چی عادی بود. کتاب فروشیش خیلی شلوغ، علاوه بر مردم جزیره توریست هم زیاد میان مغازش.
باید بازم بری مغازش، ما وقت زیادی نداریم.
ولی باید یه بهانه‌ای داشته باشم. امروز برای امضای کتابم رفته بودم.
من کیبل رو میشناسم، محال وقتی یه نویسنده یه جدید پیدا میکنه به راحتی ازش بگذره. اون داره فکر میکنه که چطور روی رمان تو سرمایه گذاری کنه.
فعلا که از رمان خبری نیست، تمام وقتمو دارم به تفریح و خوشگذرونی میگذرونم.
غذا چی میخوری؟
یه شام سبک. امشب هم میخوام برم پیش لاک‌پشت‌ها.
یادت باشه تو برای محافظت از لاک‌پشت‌ها به جزیره کامینو نیومدی.
ببخشید، میتونم کمکتون کنم آقای محترم؟ کتاب خاصی مد نظرتونه؟
کتاب گتسبی بزرگو میخوام.
آها، تشریفیاری در این طرف؟ تشریفیاری. نسخه شومیزشو دارم، میشه $4.30.
خیلی ارزون آقای اسکار.
شما مشتری ما هستید؟ از ما زیاد خرید میکنی؟
من دنبال نسخه اصلی این کتاب هستم، نوشته ی فیتزجرالد.
منظورتون ویرایش اوله؟
نه، منظورم نسخه دست نویسشه.
متاسفانه در این باره نمیتونم کمکتون کنم.
ولی من فکر میکنم میتونی. به دوربینای مغازت نگاه نکن. من 3 روزه میام اینجا و همه دوربینا رو از کار انداختم. دوستم هم الان در مغازه رو بسته و کرکره رو پایین کشیده. من و تو تنها هستیم آقای اسکار.
از من چی میخواید؟ من یک کتاب فروش ساده هستم.
دست نوشته های فیتزجرالد رو میخوام، هر پنجتاشو.
من از کجا باید بدونم اونا کجاست؟ شما پلیس هستی؟
ریافه من به پلیس ها میخوره؟ وقتم رو طرف نکن. میدونم که دستنوشته ها رو به مبلغ نیم میلیون دلار خریدی، پول اینترنتی به حسابی تو باهاما واریز کردی، از اونجا پول به پاناما منتقل شد. من همونجا تونستم پول رو ردیابی کنم.
پس دزد کتاب ها تو هستی؟
من همچنین حرفی نزدم.
از کجا بدونم که پلیس نیستی و دستگاه شنود با خودت نداری؟
یه پلیس از کجا باید قیمت معامله کتاب ها رو بدونه؟ از کجا باید بدونه که پول تا کجا رفته؟
FBI رانده هر چیزی رو پیدا میکنه.
میدونم داری به چی فکر میکنی، به یه محکومیت طولانی تو زندان فدرال، اما قرار نیست اتفاقی برای تو بیفته.
کتاب ها اینجا نیستن. تو که اینقدر به این کتاب ها علاقه داشتی، چرا اونا رو فروختی؟
FBI روز بعد از سرقت دو نفر از دوستامو دستگیر کرد. باید از کشور خارج می شدم. کتاب رو یه جایی مخفی کردم و چند ماه بعد برگشتم. سعی کردم یه مشتری براشون پیدا کنم. یه خریدار روس پیدا کردم. حاضر بود 10 میلیون دلار برای کتاب ها بده.
10 میلیون خیلیه. خب چرا معامله نکردید؟
آدم FBI بود.
از کجا فهمیدید؟
قبل از معامله تلفنش رو شنود کردیم. خطر از بیخ گوشمون گذشت. ما هم مجبور شدیم دوباره از کشور خارج بشیم.
منو چجوری پیدا کردید؟
رفیق و شریک قدیمی ریبیکاف رو پیدا کردم. باید هر دو شده کتاب رو میفروختم.
ما با هم معامله کردیم. قرار نبودم دیگر رو ببینیم.
حالا که اومدم کتاب ها رو میخوام. ریبیکاف قبل از مرگش آدرست رو به من داد.
من نمیدونم کتاب ها کجاست.
باشه، بگو چه کارشون کردی. من آدم با صبر و حوصله نیستم.
من نمیدونم، قسم میخورم.
مثل این که متوجه نشدی من چه جور آدمی هستم.
خواهش میکنم من خسرت داغون نکنم.
پس جواب منو بده، کتاب رو به کی فروختی؟ من فقط یه اسم میخوام.
باید قول بدی هویت منو فاش نکنی.
من با تو کاری ندارم، فقط دست نوشته ها رو میخوام. بگو اونا رو به کی فروختی.
اونا رو به دلال کتاب به اسم بروس کیبل تو جزیره کامینون تو فلوریدا فروختم.
آفرین اسکار. چقدر این کتاب رو بهت پول داد؟
1 میلیون دلار.
آفرین، خوب فروختی. راحت باش، من با تو کاری ندارم.
وای، باورم نمیشه مرسر. انتظار نداشتم تو رو تو مغازه خودم ببینم.
از روزی که اومدم دلم میخواست زودتر بیام مغازه‌ای که کلی ازش تعریف شنیده بودم و ببینم.
تو لطف داری، بیا بیا بریم یه گشتی تو مغازه بزنیم.
خدای من، چه میز قشنگی. وای، عاشق این میز شدم.
اینو تو روستای بونیو نزدیک آوینیون پیدا کردم. پیشنهاد میدم اینو حتما بخری، برای کارت خیلی عالیه.
قبلش ولی باید کلی کتاب بفروشم.
عزیزم فکر پولشو نکن. خب نظرت راجب مغازه چیه؟
خیلی عالیه، تا حالا این همه عتیقه یه جا ندیده بودم.
از اون میز تحریر چشم بر نمیداری؟
خیلی ازش خوشم اومده، ولی جرات نمی کنم قیمتشو بپرسم.
نگران نباش، قیمتش 3000 دلاره، ولی برای تو قیمت ویژه‌ای داره. میتونیم با 1500 دلارم صاحبش بشی.
1500 دلار خیلی زیاده برای من. باید فکر کنم.
الان کجا کار میکنیم؟ میز داری تو کلبه؟
پشت میز آشپزخونه میشینم. روح اقیانوسه، فضای جالبیه، ولی نمیدونم چرا هنوز یک کلمه هم نتونستم بنویسم.
موضوع رمان چیه؟
خب هنوز قطعی و کامل تو ذهنم شکل نگرفته.
مرسی. من تازه کتاب باران اکتبر تو خوندم، به نظرم فوق‌العاده بود.
ممنونم، تو خیلی مهربونی.
باید چای مخصوص منو بخوری. بیا بیا بریم بشینیم. واقعا بهت تبریک میگم، تو سن کم تونستی یه رمان خوب بنویسی.
نه خیلی هم خوب نیست، مثل یه نفرین میمونه، انتظارات از آدم میره بالا.
تو میتونی ادامه بدی؟
بعد از اولین کتابم کارگزارم توصیه کرد که زودتر کتاب دوممو بنویسم، چون منتقدا کتابمو دوست داشتن. البته کارگزارم میگفت رمان دومم هرچی که باشه منتقدا به شدت اونو میکوبن، پس بهتره زودتر از شر رمان دوم خلاص بشم.
حالا چیزی نوشتی؟
نه هنوز چی.
اگه دوست داشته باشی میتونی با بروز صحبت کنی، ذهن خلاق و جالبی داره، چون زیاد مطالعه میکنه ایده‌های خوبی برای نویسنده ها داره. خیلی هم میونو باش مشورت میکنن.
حتما باش مشورت میکنم، خیلی دلم میخواد از نظراتش استفاده کنم.
البته که تا نخواد به کسی کمک نمیکنه، اما درباره تو شک ندارم که کمکت میکنه.
خب من دیگه باید برم، ببخشید خیلی کار دارم.
چایی تو بخور. میز تحریر رو میخوای؟
بهش فکر میکنم، خبرشو بهت میدم.
خوشحال میشم که تو خونه ای تو باشه، خیلی برام با ارزشه.
میفهمم. الای
اومدم.
سلام مرسل،
خونه رو راحت پیدا کردی؟
سلام. آره اولین باره منو به خونه دعوت میکنی.
خونه خود هم که نیست، ما این خونه و دوتا خونه دیگر رو تو جزیره برای عملیات گرفتیم. نمیخوای بیای تو؟
نه چرا.
از این طرف شام خوردی؟
ام
خب من اینجا امکانات غذا درست کردن ندارم، میتونیم پیتزا یا سوشی سفارش بدی؟
من فقط آب میخوام.
خیلی خوب. اینم آب. خب بگو ببینم مغازه نوئل چطور بود؟
خیلی عالی بود، عتیقه های خیلی جالبی داشت. دلم میخواست ساعت ها تو مغازش بچرخم و عکس بگیرم.
زیر زمینم داشت؟
همه یه مغازه رو بهم نشون داد، ولی زیر زمین رو نه. گفت که اونجا یه کارگاه تعمیرات و نقاشی داره، البته برای وسیله خودش.
ما دو نفر از همکارامونو فرستادیم تمام اجناس مغازش رو خریدن، یعنی بیشترشون، ولی حاضر نشد میز تحریر رو بفروشه.
خب قولش رو به من داده، برای چی اینقدر ازش خرید کردی؟
میخواستیم اعتمادش رو جلب کنیم. تو باید ازش بخوای میز تحریر رو برات رنگ بزنه.
چرا؟ رنگش که خیلی خوب بود.
آه متوجه منظور من نشدی. اگه ازش بخوای رنگش کنه اونو منتقل میکنه به زیر زمین، اون وقت تو میگی میخوای رنگ کردن میز تو ببینی.
حالا گیریم که نقشه تو درست در بیاد و من وارد زیر زمین بشم.
زیر زمین مغازه نوئل به زیر زمین مغازه شوهرش کیبل راه داره. این برای ما خیلی مهمه.
آره فکر کنم تو صحبتاش گفت که دوتا مغازه به همراه دارن.
عالیه، باید ببینی جنس در چیه، آهنیه، دیوارا بتونیه. دوربینای مدار بسته چند تا هستن؟
دوتا، یکی در ورودی رو زیر نظر داره و اون یکی در پشت مغازه رو.
قفل در اصلی چطور بود؟
یه کلید معمولی، چیز عجیب و غریبی نبود.
مغازه در پشتی هم داشت؟
خب من تا آخر مغازه نرفتم، ولی فکر کنم آره در پشتی هم داره.
طرف شرق مغازه نوئل مغازه کتاب فروشی شوهرش قرار داره و طرف دیگرش بنگاه املاکه. به نظرت به بنگاه املاکم راهی داره؟
فکر نمی کنم.
خب فردا برای خرید میز تحریر به مغازه نوئل میری.
دلم نمیخواد 1500 دلار خرج کنم.
نگران نباش، ما پول میزم حساب میکنیم، ولی باید ازشون بخوای که رنگشو عوض کنم.
خیلی رنگش خوبه، من چجوری قانعشون کنم که میخوام رنگشو عوض کنم؟
آه مرسه، بگو با وسایل خونت هم خونی نداره.
آی من آخرش خودمو لو میدم. بابا من اینقدر دروغ گفتن بلد نیستم.
ولی تونستی هم اعتماد نوئل رو به دست بیاری هم بروس رو.
امیدوارم از این به بعد خرابکاری نکنم.
تو ثابت کردی ما در مورد انتخابت اشتباه نکردیم. تو همین مدت کوتاه خوب تونستی خودتو تو دل دیگران جا کنی.
نوئل میگفت شاید به افتخار من یه مهمونی بده.
شک ندارم پیشنهاد بروس بوده.
من خستم، میخوام برم بخوابم.
اگه بخوای میتونی همینجا بخوابی.
اگه میخوای تا صبح از عملیات و کتابای گم شده حرف بزنی، من اصلا حوصله ندارم.
خیلی خوب، خیالت راحت، یه کلمه هم حرف نمیزنم. میرم جای خواب تو آماده کنم.
متشکرم.
در شب‌های پیشین کارشناسان برنامه در مورد موضوعات متنوعی به بحث و گفتگو نشستند. امشب نیز جناب آقای آشفته و سرکار خانم زینب لک اینجا با ما هستند تا اشاراتی در خصوص تکنیک‌های داستان نویسی داشته باشند.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم. امشب می‌خوایم دقیقاً بدونیم که جنگیریشام چگونه داستانش رو داره پیش می‌بره. جان گریشام داره به مجموعی از آدم‌های هوشمند توجه می‌کنه، یعنی ضربوشی‌های بالا این مواجهات اصلی اثرش رو شکل میده. برای همین یک ذره دقت عمل هم از سوی مخاطب هم ژرف‌تر میشه هم حساس‌تر میشه. یعنی او صرفاً نمیخواد با معمای راحت یا دمدستی یا صرفاً نمیخواد با هیجانات حالا یا چه کاذب چه حقیقی بخواد توجه مخاطب رو نسبت به رویدادها پیش ببره. تکنیک های او هوشمندی آدم ها رو نسبت به هم داره میسنجه. اینکه مجموعه ای از آدم ها با ضریب هوشی دارن مقابل هم قرار میگیرن و مثل بازی شطرنج میمونه. حالا کی اون حرکت بهتر رو داره انجام میده؟ یک سری میز شطرنج چیده شده و اولیش دانشگاه هست و دوزها بخاره محیط آکادمیک، محیط آدم های بلاده سطح فکری یا سطح هوش یا ضریب حسی یا ضریب هوشی بسیار بالاتر هستن. اما دوزهایی که وقتی به سمت دانشگاه میرن مطمئنن اونها هم یا چیزی باید بالاتر از اونها باشن یا در سطح اونها باشن. بنابراین میبینیم که یک مواجهه این چنینی هست، دوزها برنده میشن یا دانشگاه برنده میشه. دانشگاه با تمام اون وضعیت امنیتی که ایجاد کرده، اما دوزها ورود پیدا میکنن به گنجینه اونجا، به کتابخونه اونجا، و مهمترین سند اونها که این پنج نسخه دستنویس رمان‌های فیتزجرالد هست رو سرقت میکنن. تا اینجا دوزها برنده این بازی هستن، یعنی کشمکش سر هوشمندی آدم ها هست.
بله،
قهرمان ها و ضد قهرمان هایی که با هوش برتری خودشون رو میخوان اثبات بکنن. این اولین میزی هست که برندش دوزها هستن. آیا دانشگاه بازنده هست؟ میریم جلوتر. میز بعدی میز رقابت دوزها و پلیس ها هست. خب حالا دوزها انگار که هیچ مدرکی رو به جا نگذاشتن، اما پلیس ها با یک قطره خون متوجه یک اتفاق میشن و دو تا از این دوزها رو میگیرن و خب ولی مسیر رو نمیتونن ادامه بدن. یعنی باز هم انگار دوزها از پلیس
برنده
هستن، به خاطر اینکه در ادامه هم میبینیم که یک جورایی این دستنویس ها رو از دسترس پلیس خارج کردن. در مسیر بعدی یک اتفاق بین دانشگاه و بیمه داره اتفاق میفته. بیمه براحتی نمیخواد قرامت بده، اما دانشگاه پیش دستی کرده، این احتمال رو داره، یعنی در ادامه هوشمندیش این احتمال رو میده که یک روزی این سندها احتمال دزدیده شدنش هست، بنابراین اومده اینها رو بیمه کرده و حالا به ازای گم شدن این آثار یا دزدیده شدن این آثار باید 25 میلیون دلار قرامت بگیره. اما بیمه هوشمندی خودش رو به گونه دیگر داره پیش میبره و دنبال این مسیر هست که میفهمد، یعنی تجسس خودش رو به این سمت میبره که میفهمد اینها در دسترس یک دلال قرار گرفته، یک دلالی که حالا دلال کتاب هست، کتابهای قدیمی هست، سندهای قدیمی هست و اینها رو میخره، نگهداری میکنه و در یک بازی دیگر اینها رو میفروشه و سود کلان هم داره میبره. بنابراین بیمه داره سمت سو میده در این میز شطرنج و کمک میگیره از یک نویسنده جوانی که نیاز به پول داره، نیاز به شهرت داره، نیاز به زندگی داره و او رو به سمت دلال ها میفرسته. حالا بازی بین بیمه و دلال ها یا اون دلال شکل میگیره و خود این مسیر نشون میده که تمام هیجان یک هیجان فکری هست. ما داریم ذهن خوانی میکنیم، ما داریم آدم ها رو از درون پیش میبریم، یک اتفاق بیرونی اتفاق افتاده ولی همه این اتفاقات سمت و سویش در ذهن هست و تمام این آدم هایی که به کار گرفته شدن آدم های بسیار هوشمندی هستن و همچنان این بازی داره پیش میره، همچنان داره این بازی پیش میره. خود این تبدیل به یک تکنیک میشه، یک تکنیکی که باعث هوشمندی خود مخاطب هم میشه، یعنی رمزآلودگیش فقط به خاطر این نیست که مثلا یک اتفاق خارق العاده یا شگفت انگیز پیش رویشون باشه، بلکه اتفاق در اینجا هست که این ذهن ها هستن که دارن در رقابت با هم، در چالش با هم ماجرا رو سمت سو میدن و خود این ماجرا اینقدر پیش میره که خود این آثار تبدیل به یک گنجینه عجیب غریب میشه. خیلی دیگه معمایی میشه که دقیقا این آثار چی هست، انگار که چشم و دل ما داره به این سمت میره که به این دست نویس ها دست پیدا کنیم، اینها رو لمس کنیم و اینها رو باز کنیم و اینها رو بخونیم. یک اتفاق معنایی دیگر در پس تمام این ماجراها داره اتفاق میفته و مطمئنن خود این مواجهه یک مواجهه تازهی هست. یعنی هر نویسنده اگر بتونه بستر تکنیکاش بستر متفاوت یا بستر غیر قابل پیش بینی باشه یا بستر منحصر به خودش باشه، این باعث میشه که اون اثر نوتر باشه یا خلاقتر باشه. مطمئنن ژانرها سبکها تکراری هستن ولی نگاه نویسنده، رویکرد نویسنده، پردازش نویسنده یا اون نوع برخوردش که میتونه متفاوت تر باشه جلب توجه بکنه و در این اثر جنگرشان چنین کرده. خیلی از آدم های با سطح هوشی بالا استفاده کرده و خیلی رو در روی آنها رو پیچیده تر کرده، ذهنی تر کرده، عمیق تر کرده و در این حال خود این اون تأثیر خودش رو هم بر مخاطب میگذاره که ذهن داره تمام این بازی ها رو پیش میبره و نمیخواد گرایش به یکی از اینها داشته باشه. گرایش اصلیش اون اثر هست که اون اثر رو پیدا بکنه، اون پنج دست نویس فیتزجرالد رو پیدا بکنه.
اگر اجازه بدی لحظاتی درنگ داشته باشیم، برمیگردیم گفتگو رو پی میگیریم با سرکار خانم لک. بسیار عالی سرکار خانم لک، در ادامه بحث و گفتگوی امشب شنونده آرا و نظرات شما هستیم.
یک جمله آقای گریشام داره در رابطه با به عنوان کسی که الگوی قهرمان ادبیش مارک توین، فاکنر و دیکنز و اشتاینبک بوده که اینجا من میخونم. میگه من میخواستم شخصیت تام سایر باشم، مدت ها طول کشید تا بفهمم چیزهای بسیار بیشتری از ماجراجویی در زندگی تام و هاک، شخصیت رمان هاکلبری فین، در حال اتفاق افتادن است. البته من آثار فاکنر را هم میخوانم و نبوغ او را هم تحسین میکنم. این جمله و این فکر میکنم این تأکیدی که خود آقای گریشام داره، چقدر میشه به این رو ارتباط زنجیری دونست با اون نوع نگاه و جهانی که برای رمان جزیره کامینو با شخصیت های ادبی که باز تاکید و تمرکز روی فیتزجرالد هست اونجا بیان میکنه، و همچنین صورتبندی که جناب آشفته از نوع روابط و این رمزگشایی از کدگذاری های جنس روابطی که آقای گریشام در رمان در مواجهه با هم دیگه، فکر میکنم رمزگشایی درستی رو آقای آشفته داشتن. اینکه روابط و آدم ها چقدر درست انتخاب شده برای رسیدن به اون هدف مطلوب خود نویسنده که میخواد جهان ادبی رو و اون مواجهش با حوزه ادبیات در دنیا به یه شکلی اون دغدغش رو به این مسیر برسونه، و در آخر آقای بروس کیبل و مرسر که نویسنده نوپا و تازه و جوانی هست رو به یک مواجهه عاطفی برسونه که هم میخواد حمایتش کنه و در این حال اون شارلاتان بودنش رو توضیح ده و دلال بودنش رو به یه شکل دیگه تصویر کنه از خودش، و اون نویسنده نوپا هم به دلایلی که باز تاکیدن روی فقر و فقر مالیه باز باور میکنه کیبل رو و میپذیره که بنابرای شرایط و وضعیتی و اون مجبور شده که بپذیره دلال بودن رو، یا حالا عنوان زیباتری رو برای خودش حالا برگزیده. ولی در کل آقای آشفته به صورتبندی دقیق تری حالا نسبت به جنس نگاه نویسنده و به جهان ادبیات و حوزه داستان نویسی و این رمزگونه بودن و معمایی بودن رمان جزیره کامینو تأکید، اتفاقا نوع روابط تأکید زیادی بر نوع نگاه ایشون به ادبیات جنایی و ادبیات معماگونه با خودش به همراه داره.
بسیار خوب. اگر نکته‌ای هست آقای آشفته می‌شنوید.
خود این مسیر با خب توی رمان‌های معمایی
بله.
یا جنایی بالاخره کاراگاهی هست یا کاراگاهانی هست که مسیر رو باز میکنن. اینجا ما دیگه اون کاراگاه رو نداریم، بلکه مسئولیت این کاراگاه به مجموعه این آدم ها واگذار شده. همه اینها دارند یک چیزی رو که در دسترس نیست رو جستجو میکنن. همه اینها دنبال این هستن که اهمیت قائل بشن. این اهمیت در ظاهر هم اهمیت مادی هست، اما در باطن میبینیم که اینها تولید معنا میکنن. وقتی شما بیش از حد به هر چیزی، به هر حتی شیئی یا هر پدیده‌ای توجه نشان بدی، خود این ماجرا از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه و انگار که تبدیل به یک موجود فراطبیعی میشه.
بله.
این فراطبیعی شدن یعنی روح قائل شدن، اتمسفر قائل شدن، نشون میده که پس این دستنویس ها ارزششون بیشتر از این 25 میلیون دلار هست. کی میشه این رو فهمید؟ زمانی که اینها رو پیدا کنی و در این حال با همون قلمی که فیتزجرالد نوشته، با همون خط خوردگی هایی که فیتزجرالد نوشته، با همون مکس ها و نقطه گذاری هایی که فیتزجرالد نوشته بتونی اونها رو بخونی.
بسیار عالی. انشالله در شبهای آتی باز هم همراه شما خواهیم بود تا برگهای دیگری رو از پرونده این رمان ورق بزنیم. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو تمام کنیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 30075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود و البته قسمت ششم نمایش جزیره کامینو، با شما خداحافظی میکنم.